ساعت 14 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک مقام ایرانی امضای توافق پروازهای مستقیم میان تهران صنعا را تایید کرد. سوریه میگوید با سازمان ملل برای تعلیق کوتاه مدت حملات به حلب به توافق رسیده است. و مقامات پاکستانی اعلام کردند که سلام ریگی از رهبران جیش العدل را دستگیر کردند. درود بر شما همراهان رادیو فردا. دعوت میکنم در این لحظه شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای باشید. یک مقام ایرانی با تایید امضای توافقنامه پروازهای هوایی مستقیم میان تهران و صنعا گفت این توافق در جریان سفر هفته گذشته یک هیئت یمنی از صنعا به تهران امضا شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا این مقام ایرانی افزود که قرار است حداکثر 14 پرواز مسافربری در هفته میان تهران و صنعا انجام شود، اما اولین پرواز امروز یکشنبه کمک‌های دارویی و بشردوستانه ایران را به صنعا می‌برد. خبرگزاری سبای یمن از امضای تفاهم‌نامه برای پروازهای مستقیم و گفتگو درباره آموزش کاتر هواپیمایی یمن خبر داده است. در همین حال عربستان، کویت، امارات و بحرین از اعضای شورای همکاری خلیج فارس با حمایت از عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن که به عدن در جنوب این کشور رفته، اعلام کردند که سفارتخانه‌های خود را از صنعا به عدن منتقل کردند. آمریکا، کشورهای اروپایی و ترکیه هم سفارت‌های خود را در صنعا تعطیل کردند. دولت سوریه میگوید با استفان دمیسترا نماینده ویژه سازمان ملل درباره تعلیق حملات هوایی و توپخانه به شهر حلب به مدت 6 هفته توافق رسیده است. شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه مأموریت آقای دمیسترا را تایید کرده و او روز شنبه به دمشق رفت. مطابق این طرح در مدت تعلیق حملات سازمان ملل میتواند بر توزیع کمک‌های بشردوستانه در حلب نظارت کند. بخشی از شهر حلب در کنترل دولت و بخشی در دست مخالفان مسلح است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس این طرح باید به تایید مخالفان نیز برسد. خبرگزاری دولتی سوریه از موافقت دولت با تحقیقات حقیقت‌یابی سازمان ملل در حلب خبر داده است. مقامات امنیتی پاکستان روز شنبه اعلام کردند که سلام ریگی یکی از رهبران گروه مسلح جیش العدل را در منطقه مرزی بین ایران و پاکستان بازداشت کردند. به گزارش رویترز سلام ریگی توسط مقامات جنوب غربی پاکستان در 50 کیلومتری شهر کویت مرکز ایالت بلوچستان دستگیر شده و هنوز مشخص نیست به ایران تحویل داده خواهد شد یا نه. بنابر این گزارش ریگی متهم به سازماندهی چندین بمب‌گذاری در ایران و پاکستان و همچنین ارسال جنگجو به عراق و سوریه است. سلام ریگی پسرعموی عبدالملک ریگی است. عبدالملک ریگی در سال 88 توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و در سال 89 اعدام شد. کاخ سفید میگوید باراک اوباما طرح جدید کنگره مبنی بر بازنگری هر گونه توافقنامه هسته‌ای با ایران توسط کنگره را وتو خواهد کرد. به گزارش رویترز سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرد که آقای اوباما به روشنی گفته است که الان زمان مناسبی نیست که کنگره بخواهد در مورد ایران طرحی را تصویب کند. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا میگوید ایالات متحده باید به مذاکره کنندگان شانس موفقیت بدهد. 4 تن از اعضای کنگره روز جمعه لایحه‌ای را پیشنهاد کرده بودند که بر اساس آن کاخ سفید موظف بود پیش از اجرای کردن هر گونه توافق هسته‌ای با ایران آن را تسلیم کنگره کند و کنگره نیز 60 روز فرصت داشته باشد تا آن را رد یا تایید کند. و باز هم هسته این که وزیر خارجه ایران روز شنبه در کنفرانس خبری مشترک با همتای ایتالیایی خود در تهران گفت که با وجود اختلافی که بر سر تحریم ها وجود دارد، مذاکرات هسته ایران و گروه 5 به علاوه 1 پیشرفت خوبی داشته. آقای ظریف همچنین از موضع بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در قبال ایران انتقاد کرده و گفت او مخالف هر گونه راه حلی است و موضع او نباید مانع رسیدن به تفاهم ایران با گروه 5 به علاوه 1 شود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرین آسمی.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نشسته خبری مشترک با پائولو جنتیلونی همتای ایتالیایی خود در تهران گفت که مذاکرات هسته‌ای به مرحله حساس رسیده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با تاکید بر اصل همه یا هیچ گفت که تا طرفین بر روی همه مسائل به توافق نرسند، توافقی صورت نخواهد گرفت. آیت الله خامنه‌ای روز 19 بهمن خواستار آن شده بود که توافق بر کلیات و جزئیات در یک مرحله باشد. جان کری وزیر خارجه آمریکا ساعتی بعد از این سخنان گفت که هر گونه تمدید مذاکرات هسته‌ای با ایران بعد از فروردین ماه منتفی است، مگر اینکه چارچوب و طرح کلی توافقنامه تا آن زمان مشخص شده باشد. آقای ظریف همچنین گفت در مذاکرات دو جانبه هسته‌ای بین ایران و آمریکا در هفته گذشته پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در زمینه‌های فنی صورت گرفته، اما افزود
در بسیاری از حوزه‌های دیگه اختلاف نظرها باقی است، هم در موضوعات هسته‌ای هم در موضوعات مربوط به تحریم، و ما بارها تکرار کردیم که تحریم‌ها برای رسیدن به هیچ هدفی مفید نبوده و آمریکا و به صورت کلی کشورهای غربی باید به این نتیجه برسن که تحریم‌ها سرمایه‌ای نیستند، بلکه مانعی هستند در راه رسیدن به تفاهم، و هر زمان که این واقعیت مورد پذیرش قرار بگیره در اون زمان ما به رسیدن به توافق هسته‌ای بسیار نزدیک هستیم.
ایران و آمریکا از روز جمعه تا دوشنبه هفته گذشته مذاکرات فشرده‌ای را انجام دادند. برای اولین بار وزیر انرژی ایالات متحده و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم در کنار وزیران خارجه دو کشور به گفتگو با هم پرداختند. 14 اسفند ماه جان کری وزیر خارجه آمریکا و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مونترال سوئیس مذاکره خواهند کرد. پائولو جنتیلونی وزیر خارجه ایتالیا هم در کنفرانس خبری مشترک با محمد جواد ظریف نسبت به رسیدن به توافق جامع هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 ابراز امیدواری کرد و گفت با حصول این توافق امکان توسعه روابط ایران و ایتالیا فراهم می‌شود. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا و سخنرانی او علیه ایران و تأثیر احتمالی این سخنرانی بر مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 گفت:
آقای نتانیاهو مخالف هر گونه راه حله و این نشان دهنده تلاشی است برای استفاده از یک موضوع غیر واقعی، از یک بحران ساختگی برای سرپوش گذاشتن بر واقعیاتی که در این منطقه شکل داره میگیره. این یک سیاست جدید نیست، متاسفانه سیاست قدیمی است. اعتقاد دارم که این تلاشی بیهوده است و نباید این تلاش مانع رسیدن به تفاهم بشه.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هفته آینده به دعوت جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در کنگره این کشور سخنرانی می‌کند. دعوت آقای بینر از آقای نتانیاهو برای سخنرانی در کنگره آمریکا با مخالفت‌های زیادی همراه شده. دولت باراک اوباما و شماری از سناتورها و نمایندگان دموکرات در کنگره به شدت مخالف انجام این سخنرانی هستند. نخست وزیر اسرائیل گفته حتی اگر گروه 5 به علاوه 1 با ایران به توافق برسند، او حاضر به قبول این توافق خواهد بود.
اما تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس نسبت به گفته‌های وزیر کشور ایران درباره ورود پول‌های به تعبیر او کثیف مواد مخدر به عرصه انتخابات انتقاد کرده و میگویند در صورتی که وزیر کشور درباره گفته‌های خود دلیل و سند نداشته باشد، قوه قضاییه باید به موضوع رسیدگی کند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
پس از آنکه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران گفت بخشی از پول به تعبیر او کثیف قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می شود، برخی از نمایندگان مجلس با انتقاد از این گفته ها می گویند وزیر کشور باید از گفته های بدون سند و برهان دوری کند. به گزارش وبسایت خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به ارسال نامه تعدادی از نمایندگان به وزیر کشور میگوید نمایندگان درباره گفته‌های آقای رحمانی فضلی خواستار پاسخگویی او شدند و به تعبیر این نماینده مجلس مسئولان کشور باید اظهاراتشان بر پایه اسناد و مدارک باشد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان:
پس از سخنان آقای رحمانی عزیزی درباره ورود پول کثیف قاچاق مواد مخدر به موضوع انتخابات، در ابتدا برخی از نمایندگان مجلس مانند آقای حداد عادل اعلام کردند که آقای رحمانی فضلی به صراحت از ورود پول قاچاق مواد مخدر به انتخابات سخن نگفتند و درباره احتمال وقوع این امر هشدار دادند. اما برخی دیگر از نمایندگان به سخنان آقای رحمانی فضلی اعتراض کردند و از آقای رحمانی فضلی خواستند که انتخابات را زیر سوال نبرند. حرفایی را هم که مطرح می‌کنند با دلیل و سند باشه. 30 نفر از نمایندگان مجلس هم از وزیر کشور در این باره سوال کردند و در سوال خودشون وزیر کشور رو به زیر سوال بردن سلامت انتخابات متهم کردند و سخنان وزیر کشور رو با اقدام معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 مقایسه کردند.
به گزارش خبرگزاری تسلیم، وزیر کشور ایران هفته گذشته در نشست سراسری رؤسای پلیس مبارزه با مواد مخدر همچنین گفته بود قاچاقچیان کالا و حتی وارد کنندگان کالا به طور رسمی تلاش می‌کنند با نفوذ در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی تصمیم‌ها را به نفع خود تغییر دهند. چند روز پیش هم وزیر کشور ایران در یک برنامه تلویزیون ایران شرکت کرد و توضیحاتی درباره این گفته‌ها ارائه داد.
این پول 2000 میلیارد تومان وارد هر جریان اقتصادی بشه، قاچاق کالا، بورس بازی، سفت بازی، دلالی، در هر کجا وارد بشه میتونه پول کثیف، جریان کثیف اقتصادی ایجاد میکنه. وقتی این پول کثیف میاد در جریان اقتصاد کشور قرار میگیره، میتونه در حوزه‌های سیاست دخالت بکنه، میتونه در انتخابات دخالت کنه، میتونه در خرید و فروش آرا دخالت کنه، میتونه در اداره نشریات دخالت کنه، میتونه در همه مسائل پول کثیف به دنبال حفظ خودشه. بنابراین ما این پول کثیف رو باید کنترل کنیم.
حجت الاسلام حسین صبحانی عضو هیئت رئیسه مجلس نیز درباره سخنان وزیر کشور به وبسایت خانه ملت میگوید زیر سوال بردن فضای انتخابات به صلاح کشور نیست و به گفته این نماینده مجلس آقای رحمانی فضلی باید اسناد فساد انتخاباتی را به قوه قضاییه ارائه کند تا بر اساس قانون با متخلفان برخورد شود. محمد صالح جوکار عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در گفتگو با وبسایت خانه ملت سخنان وزیر کشور درباره ورود پولهای نامشروع به انتخابات را ناپخته و برهم زننده اعتماد مردم در آستانه انتخابات می‌داند و می‌گوید در صورتی که هیچ سند و مدرک پشت اظهارات اخیر وزیر کشور نباشد، قوه قضاییه مسئول رسیدگی به موضوع خواهد بود. چند روز قبل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور اعلام کرد منظور از گفته‌های وزیر کشور این بوده که چنانچه گردش ناسالم مالی قاچاق مواد مخدر در هر حوزه از جمله سیاست ورود پیدا کند، منجر به فساد و قدرت گرفتن عوامل قاچاق در مناسبات آن حوزه خواهد شد و منظور وزیر کشور این نبوده که لزوماً چنین اتفاقی افتاده باشد.
اما یاشار کمالت، نویسنده مشهور ترک، در سن 91 سالگی روز شنبه درگذشت. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با فرج سرکوهی درباره کارهای او پرسیده است.
این کتابخوانان فارسی زبان یاشار کمال رو میشناسن، اما من این مختصرا بگم که در اکتبر 1923 در روستاهای کردنشین در جنوب ترکیه متولد شد. کودکی بسیار سختی داشت، در یک تصادف یک چشمش را دست داد و بعد در 5 سالگی هم شاهد قتل پدرش بود در یک مسجد، اما او از پای ننشست و به هر حال به ادبیات روی آورد. کتاب تصنیف ها رو در سال 1943 منتشر کرد که مجموعه ای از تصنیف ها و اشعار فولکلوریک جمع آوری کرده بود و بعد هم رمان های گوناگونی نوشت که مشهورترین نشون همون رمان محمد قرقیز که در فارسی با عنوان اینجه محمد ترجمه شده. رمان بسیار موفقی است و خوانندگان بسیاری پیدا کرد و به حدود 20 زبان این رمان ترجمه شده و چندین فیلم هم بر اساس این رمان ساخته شده. یاشار کمال جایزه صلح ناشران و کتاب فروشان آلمان رو به خاطر فعالیت‌هایش و علیه سانسور و در دفاع از اقلیت‌ها دریافت کرد. چندین بار به زندان افتاد، از اقلیت‌های ارمنی و کرد در ترکستان دفاع کرد. علیه سانسور بسیار فعال بود و میتونیم بگیم که در واقع یک چهره فعال اجتماعی و سیاسی بود. در فارسی هم نخست پیش از انقلاب مترجمین بسیار خوبی آثارش رو ترجمه کردن، مثل سمین باغچبان و رضا سید حسینی. البته بعد از انقلاب ترجمه های بازاری هم رواج پیدا کرد. اما اگر بخوایم از نظر ادبی مثلا اونچه که منتقدین بزرگ درباره یاشار کمال میگن بگوییم، میتونیم بگیم که یاشار کمال نویسنده زمانهای از دست رفته بود، به این مفهوم که مضمون یا محتوا و مثلا تمایه های اصلی داستان‌های یاشار کمال به خصوص اینجا محمد، اون چالش بین روستایان فقیر و بیچیز بی زمین هست با زمینداران بزرگ که بعد یاغی میشن، روستایان شورش میکنن و این به اصطلاح حماسه این مبارزه اونا رو یاشار کمال مینویسه. اما خب ما میدونیم که دیگه ترکیه بعد از نوشتن این داستان‌ها تغییرات بسیاری کرد، بافت سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی ترکیه به شدت تغییر کرد. اون به اصطلاح چالش روستاییان و زمینداران بزرگ دیگه مربوط به گذشته بود و از بین رفت و بنابراین در واقع رمان‌ها اون در اون مایه‌هایش دیگه موضوعیت خودشون از دست دادن. از طرف دیگه از نظر تکنیکی هم یاشار کمال تکنیک‌های جدیدی در داستان نویسی خلق نکرد، بلکه داستان رو به سبک قصه‌گویی با یک برداشتی از رئالیسم روایت کرده که میتونیم بگیم از نظر تکنیکی هم چیزی نیافزوده. نمونه این گونه رمان‌ها رو ما در ادبیات فارسی هم داریم. اما به هر حال یاشار کمال چهره‌ای است مربوط به یک دوره‌ای از ادبیات و جامعه ترکیه.
این بود مجموعه خبری.